فقن امر زائد على طبیعت نبع امر آخر غیر مطلق نبع. پس در حقیقت اگر به این صورت شد دیگه اشکال مرحوم شیخ کنار می رود و دیگه قضیه شرطیه رو باید بگیم مفهوم داره. اگر اصل مفهوم رو در باب قضایای شرطیه ما پذیرفته باشیم. این بیان مال مرحوم محقق خراسانی است. اشکالی که به این بیان هست اینه که این راه ایشون درسته، اما آیا آیه شریفه که این همه شما در بحث ظواهر کتاب پافشاری کردید برای حجیت ظواهر کتاب، آیا ظاهر آیم همین رو میگه؟ آیه میگوید انجاءکم فاسقون بنبئن، نمیگه النبع الذی جیء به ان کان الجائی به فاسقا. اگر اونجوری تعبیر کرده بود، اگر مثل تعبیر محقق خراسانی در آیه تعبیر شده بود، خب مطلب درست بود، ولی آیه اینجوری تعبیر نکرده. آیه مجیء الفاسق بن نبع رو موضوع قرار داده و شرط هم همین موضوع رو داره بیان میکنه. یک مطلق نبعی در آیه فرض نشده، در آیه ذکری از او به میان نیامده، فقط یک جمله ناقص به عنوان بیان موضوع و بیان شرط هر دو در آیه هست و او آوردن فاسق به خبر است. همین مقدار. کجای این آیه دیگه دلالت داره که یک موضوعی به عنوان مطلق النبع در آیه فرض شده؟ اما به خلاف اونجا ولو به نظر الواقعیه باشه، خب ما میدونیم که زید موضوعه و زید دو حالت داره، حالت مجی و حالت عدم مجی. حالت مجیش شرطیت پیدا کرده برای وجوب اکرام، اما در آیه شریفه به حسب ظاهر آیه ما از کجا این مطلب رو استفاده کردیم که آیه در مقام بیان این مطلبه که میخواد بگه النبع علی قسمین، قسم یکون الجائی بهی فاسقا و قسم لا یکون الجائی بهی فاسقا. کجای آیه همچی ظهور و دلالتی شما درش تصور میکنید؟ لذا اشکال کلام مرحوم محقق خراسانی عدم انطباق بیان ایشونه با اون چه که ظاهر آیه دلالت می کند. لکن مرحوم محقق نائینی همین بیان مرحوم محقق خراسانی رو ذکر کردند، اما خواستن یه شاهدی برش بیاورند، یک قرینه ای برش ذکر بکنن که دیگه این اشکال خلاف ظاهر کنار برود و با وجود اون شاهد این مطلب تمام بشه و او ملاحظه شأن نزول آیه شریف است. البته در شأن نزول آیه شریفه تفسیر دو جور شأن نزول برای آیه ذکر می کند به حسب اختلاف انظار مفسرین در صدر اسلام، لکن اونی که شایعه ابن عباس و قتاده و مجاهد و امثال اینها نظرشون هست میگوین شأن نزول آیه شریفه اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی را به نام ولید فرستاد سراغ قبیله بنی المصطلق برای اینکه صدقات و زکوات رو جمع آوری بکنه. قبیله بنی المصطلق وقتی که اطلاع پیدا کردند که فرستاده رسول خدا به طرف اونها میاد، اینها به عنوان استقبال او به صورت عموم به بیرون محل آمدند که از این فرستاده رسول خدا استقبال بکنند و از شدت خوشحالی این معنا رو انجام دادند. لکن ولید وقتی که متوجه شد که جمعیت زیادی مثلا بیرون قبیله و شهر آمده، روی یک سوابقی که در زمان جاهلیت بین قبیله ولید و این قبیله بن المصطلق بوده و با هم تنازع و تخاصم و مقاتله داشتن، این ولید فکر کرد که این جمعیت آمدن برای کشتن ولید، با اینکه اونها به عنوان استقبال آمده بودند. لذا تا توجه به این معنا پیدا کرد، عرض می شود برگشت به طرف مدینه. وقتی که وارد مدینه شد و گزارش سفر خودش رو داد، به این صورت گزارش داد، گفت قبیله بنی المصطلق از دادن زکات امتناع کردند و اینها مرتد شدند از اسلام. در دنبال این گزارش این آیه شریفه آمد: ان جاءکم فاسقون بنبئین، اگر ولید فاسق خبر ارتداد بنی المصطلق رو برای شما آورد، فتبینو، چون در شأن نزول داره که رسول خدا در دنبال اخبار ولید آماده شد برای جنگ با بنی المصطلق که این آیه شریفه آمد و مطلب رو روشن کرد. حالا مرحوم محقق نائینی از کردم یه شأن نزول دیگری هم در آیه هست که به تفسیر مراجعه کنید خودتون. مرحوم آینائینی می فرماید که ما از این شأن نزول آیه استمداد می کنیم و استکشاف می کنیم که این آیه شریفه مفهوم داره و ما میتونیم به مفهومش استدلال بکنیم. چرا؟ میفرماید برا خاطر اینکه این اخبار ولید به ارتداد بن المستلق، وقتی که ما این اخبار رو در نظر میگیریم میبینیم دو تا خصوصیت در این اخبار وجود داره. یک خصوصیت این است که این خبر واحده و شخص واحدی اخبار به این ارتداد کرده و این مسئله رو گزارش داده. خصوصیت دوم این است که علاوه بر خبر واحد بودن، مخبرش هم که جناب ولید باشه یکون و فاسقا. پس دو تا عنوان درش هست، خبر الواحد و خبر الفاسق. خب این دو تا عنوان رو داشته باشید. از طرف دیگر میگویند ایشون مرحوم محقق ناینی که ما تقریبا اینجوری فکر میکنیم که این آیه شریفه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، این در چه مقامی وارد شده و هدف کلی این آیه چیه؟ ایشون میفرماید هدف کلیش اینه که خداوند میخواهد ضابطه ای بیان کنه برای خبرهایی که وجوب تبیین داره و خبرهایی که وجوب تبیین ندارد، تمییز بدهد خبرهای واجب التبیین رو از خبرهای غیر واجب التبیین. آیه در مقام افاده یک همچه کبرای کلیه است و در مقام بیان اون وقت این معنا رو از آیه با شأن نزولش که روی هم میریزیم و حساب میکنیم، میبینیم در اخبار ولید خصوصیت واحد بودن رو خداوند در این آیه شریفه که در مقام افاده کبرای کلیه است مطرح نکرده. در حالی که اگر این نکته رو من اضافه می کنم، در حالی که اگر خبر واحد بودن به طور کلی موجب وجوب تبیین بود، شاید بهتر این بود که این معنا ذکر بشود که اصلا خبر واحد وجوب تبیین میخواد مخبرش عادل باشه یا فاسق باشه. اما میبینیم در آیه روی این تکیه نشده، روی فاسق بودن مخبر تکیه شده و اون عنوان دوم خبر ولید را که در طول عنوان اول و رتبش بعد از عنوان اول، اون عنوان رو خداوند در ضابطه کلیه ملاک و معیار قرار داده. آیا از این که عنوان فاسق بودن مخبر رو در مقام کبرای کلیه موضوع قرار دادن، ما نمیتونیم استکشاف بکنیم که واحد بودن دیگه نقشی ندارد در این ضابطه؟ واحد بودن در دنبالش وجوب تبیین نیست، اونی که در دنبالش وجوب تبینه همین مسئله فاسق بودنه، نه مسئله واحد بودن. پس در حقیقت شأن نزول رو در نظر میگیریم، آیرم در مقام افاده کبرای کلیه ملاحظه میکنیم، تکیه آیر رو روی فاسق بودن در نظر میگیریم، اینا همه روی هم رفته نتیجه میدهد که اونی که ملاک و معیار برای وجوب تبینه و مشخص وجوب تبین از غیر وجوب تبینه همون مسئله فاسق بودن مخبره، نه واحد بودن مخبر. اینم بیانیست که مرحوم محقق نائینی ذکر کرده اند. لکن اشکال اینه، خوب دقت بفرمایید، یه قدری این بیان ایشون مصادره بر مطلوبه. چرا؟ برا خاطر این که اگر ما بخوایم بگیم آیه در مقام افاده کبرای کلیه است و میخواد ضابطه برای دو طرف بیان بکنه، خبری که در دنبالش وجوب تبینه اون رو مشخص بکنه از خبری که وجوب تبین نداره، این فرع این است که آیه مفهوم داشته باشه. اگر آیه مفهوم داشت در مقام افاده کبرای کلیه است، اگر مفهوم برای آیه روشن بود، اون وقت ما میگیم آیه به منطوقش خبرهای واجب و تبین رو دلالت میکرد و به مفهومش خبرهای غیر واجب و تبین. اما اگر آیه مفهومش محل بحث باشه، که الان محل بحث ماست که آیه مفهوم داره یا نداره، خب اگر آیه مفهوم نداشته باشه، کی گفته که این آیه در مقام افاده کبرای کلیه است؟ کی گفته این حرف رو؟ نه، آیه فقط یه حکم رو متعرضه و اون این است که مجیء الفاسق بالنبأ دنبالش وجوب تبینه، همین مقدار. اما نمیخواد ضابطه بیان بکنه، نمیخواد متمیز بکند واجب و تبین رو از غیر واجب و تبین. این متمیز کردن فرع ثبوت مفهومه، در حالی که شما از همین راه میخواهید مفهوم رو ثابت بکنید. پس عمده اشکالی که به مرحوم محقق نائینی در این رابطه وارده اینه، برا ما روشن نشده که آیه در مقام افاده کبرای کلیه باشه. این خودش متفرع بر اینه که ببینیم آیه مفهوم داره یا نداره. اگر داشته باشه در مقام افاده هست و اگر نداشته باشه در مقام افاده نیست. لذا این بیان ایشون و این تأییدی رو که ایشون میخوان ذکر بکنن، این تأیید قابل قبول نیست. یک راه سومی، این راه رو سیدنا الاعظم الاستاز الامام مدظله العالی ذکر فرمودند، ولو اینکه خودشون هم مورد مناقشه قرار دادند. راه این است که دقت بفرمایید، گفتند که برای عمومات نوعاً دو جور فرد ما می توانیم تصور بکنیم و برای مطلقات هم همینطور. یک فرد و یک نوع به عنوان افراد ذاتی این عموم و مطلقند و یک نوع به عنوان افراد عرضی این عموم و مطلقند. مثلا مثال زده شده، گفتن این که شما میگویید ابیز، عنوان ابیز، مفهوم ابیز، این دو جور مصداق داره و دو جور فرد دارد. یک فرد فرد ذاتی ابیزه، فرد ذاتی ابیز خود حقیقت بیازه، بیاز است که هیچ اضافه ای نداره و ذاتن مصداق برای ابیزه. و این که شما میایید میگید قبای من ابیزه، فلان جسم ابیزه، مثلا گچ دیوار ابیزه، این را اگر با تحلیل عقلی بخواهید ملاحظه بکنید، این ابیز نیست بلکه فرد عرضی برای ابیزه. فرد ذاتی اونیست که غیر از بیاز هیچی درش وجود نداشته باشه. اما اونی که علاوه بر بیاز مسائل دیگری همراهشه، جسمی است که عرض له البیاز، قبایی است که عرض له البیاز، این عرض می شود از نظر عقلی فرد عرضیه عرض می شود ابیزه. لکن اگر در شریعت، خوب دقت بفرمایید، اگر در شریعت یک حکمی روی عنوان ابیز بار شد، چون در اینجا پای عرف مطرحه و نظر عرف میزانه و عرف وقتی که میخواهد ابیز رو بر جسم اطلاق بکنه و بر ابا و امام اطلاق بکنه، حقیقتا اطلاق میکنه، نمیگه من با دیده مسامحی اطلاق میکنم، نمیگه من چشممو میبندم و اطلاق میکنم، حقیقتا ابیض رو بر ابا و امامه سفید منطبق میدانه. لذا اگر در شریعت یک حکمی روی عنوان ابیض بار شد، اگر نظر عرف در مصداقیت اون فرد عرضی عقلی، نظر عرف به عنوان حقیقت بود و به عنوان فرد حقیقی ابیض تلقی می شد اندل عرف، اون حکم برش بار می شود، دیگه اختصاص به افراد ذاتیه نداره. اون وقت کسی بیاد بگوید در ما نحن فیه هم مسئله این طوره، میگیم آیه شریفه موضوع رو مجیء الفاسق به نبع قرار داده، این جاش عدم و مجیء الفاسق به نبع می نشیند. اون وقت عدم و مجیء الفاسق به نبع لهو فردان، دو فرد میتونیم برای عدم و مجیء الفاسق به نبع درست بکنیم. یک فرد، فرد ذاتی عدم و مجیء الفاسق به نبع و او سالبه به انتفاع موضوعه، اونجاییست که اصلا خبری نباشه، نبعی تحقق پیدا نکرده باشه، مجیعی تحقق پیدا نکرده باشه، پس فرد ذاتی عدم و مجیء الفاسق به نبع عدم و تحقق نبع بالکلیت و به طور کلی است. اما یک فرد عرضی هم داره، یک فرد عرضی هم برای این عنوان میتونیم تصور کنیم، بگیم عدم و مجیء الفاسق به نبع لهو فرد عرضی و هو مجیء العادله به نبع. فرد عرضی عدم و مجیء الفاسق به نبع مجیء العادل به نبع، اون وقت همون حکمی که روی عنوان عدم و مجیء الفاسق به نبع بار شده، این رو ما شامل دو فرد بدانیم، هم فرد ذاتی رو بگیره و هم فرد عرضی را شامل بشود. همونطوری که در باب ابیض حکمی که روی ابیض بار می شد، هم فرد ذاتی ابیض رو می گرفت و هم فرد عرضی ابیض رو می گرفت، اینجام به همون حساب و به همون مقیاس بگیم حکمی که روی عدم و مجیء الفاسق به نبع بار شده شامل کلل فردینه، شامل کلل فردین از ذاتی و العرضی است. این بیان رو خود ایشون بیان فرمودند، لکن باز خودشون مناقشه این حرف رو بیان کردن، فرمودن که بله ابیض چون معناشون نیست که شما تو ذهنتونه، این همون معنای عرفیه که حالا الان اشاره میکنیم. ایشون در مقام مناقشه این حرف اینجوری فرمودند، فرمودند درسته، لکن شما یه قیدی ذکر کردید. خوب دقت بفرمایید، قید این بود که اون افراد عرضیه در صورتی مشمول حکم مطلق و حکم عامه که فردیتش از نظر عرف حقیقی باشه، ولو اینکه از نظر عقل عرضیه، لکن از نظر عرف عنوان فرد حقیقی برش منطبق بشود. لذا شما در باب ابیض می گفتید ولو اینکه ابیض از نظر عقلی به ابا و امامه سفید به عنوان فرد ذاتی نمیتونه شمول پیدا بکنه، اما از نظر عرفی اصلا این یک فرد حقیقیه. خوب دقت بفرمایید، نه تنها فرد حقیقیه بلکه بالاتره، همونی که تو ذهن شماست، بلکه عروض ابیض و انطباقش به اسم از نظر عرف روشن‌تره از انطباقش بر ذات بیاض. اینقدر فردیت جسم متصف به بیاض قویه که تا ما کلمه ابیض رو در محیط عرف و جو عرف القا می کنیم اصلا همین فرد عرضی تو ذهنش میاد، و تطبیقش بر فرد ذاتی در جو عرف با مشکل مواجه می شود. پس در حقیقت اگر شما بخواید افراد عرضیه را مشمول حکم مطلق بدانید یا مشمول حکم عام، باید جوری باشه که مسئله انطباقش بر فرد عرضی از نظر عرف دیگه با مسامحه توأم نباشه. از دید عرف حقیقتاً این عنوان مطلق یا عنوان عام شامل فرد عرضی بشود، و الا اگر عرفم بنای بر مسامحه داشته باشه و با دید تحقیقی خود عرفی شمولید و انطباقی در کار نباشه، ما نمیتونیم حتی در احکام شرعیه او را شامل افراد عرضی هم بدانیم. درسته که ملاک رو همینطوری که مرحوم آیا خوندم مکرر در کفایه میفرمایند، درسته که در مفاهیم خطابات و تشخیص عناوین نظر عرف متبعه، اما نظر مسامحی عرف یا نظر جدی عرف و نظر تحقیقی عرف، و الا اگر ما بخوایم نظر مسامحی رو بگیریم که خیلی کار به رسوایی میکشه. نظر تحقیقی عرف، عرف اگر به لباس شما خون باشه و این لباس رو کاملا بشویید به طوری که هیچ اثری از آثار جرم وجود نداشته باشه و تنها نشانه هایی از لون تحقق داشته باشه، عرف میگوید هازا لیس بدمن، اما در هازا لیس بدم چشمشو هم نگذاشته با عینک تدقیق عرفی میگوید هازا لیس بدم، در حالی که همین هازا لیس بدم وقتی که در فلسفه مطرح میشه و با عینک عقل بررسی میشود هازا دمون حقیقتم. پس ملاک عرفه اما نه نظر مسامحی عرف، بلکه نظر تحقیقی عرف. وقتی که این طور شد در باب ابیض میبینیم نظر تحقیقی عرف اینه، اگر شما امامه سفید رو ببرید توی خیابان به عرف بگید هازا لیس به ابیض، میخنده به شما. اینقدر مسئله روشنه که جسم متصف به بیاض از نظر عرف فردیتش برای ابیض و مصداقیتش برای ابیض روشن و واضحه. آیا در مانحن فی هم مطلب همینطوره؟ عدم و مجیء الفاسق به نبأ، فاسق برای شما خبری نیاورد. شما گفتین دو تا فرد داره، یه فردش عبارت از این است که اصلا خبری نباشه و اصلا مجیء به خبر تحقق پیدا نکنه، یه فردشم این است که مجیء العادل بالخبر تحقق پیدا بکنه. آیا از نظر عرف این عنوان وجودی به نام مجیء الفاسق، مجیء العادل بالخبر، این مصداق واقعی یک امر عدمی شناخته می شود؟ میگیم خبر نیاوردن فاسق الذی هو امر عدمیون از نظر عرف دو مصداق واقعی داره، یک مصداقش امر عدمی است و هو عدم و عدم المجیء بالخبر رأسن، یک مصداقش هم امر وجودیه و هو مجیء العادل بالخبر. آیا این امر وجودی از دید تحقیقی عرف مصداق حقیقی عدم و مجیء الفاسق بالخبره؟ یعنی انقدر عرف دیگه بین وجود و عدم فرق قائل نیست، انقدر موجود و معدوم رو عرف بینش قائل نیست فرق، که یک امر وجودی رو مصداق حقیقی یک امر عدمی می داند، همونطوری که امامه سفید رو مصداق حقیقی ابیض می داند، اینجا هم امر وجودی رو مصداق حقیقی امر عدمی می داند. پیداست که مسئله چنین نیست، لذا افراد عرضیه درسته در صورتی که از نظر عرف افراد حقیقیه شناخته بشود، اونم با دید تحقیقی عرف. و ما در باب ابیض که مورد مثال بود این معنا رو میپذیریم، اما در مانحن فیه نمیتونیم بگیم یک عنوان وجودی مصداق حقیقی یک امر عدمی حتی در محیط عرف خواهد بود. لذا این بیان ایشونم با همین مناقشه ای که خودشون فرمودن. این بیان مورد اشکال قرار گرفته. نتیجه این می شود که ما از مطلبی رو که مرحوم شیخ در آیه نبأ در رابطه با مفهوم شب بیان کردن، ما راه چاره‌ای برای فرار از این اشکال نداریم. روی ظاهر آیه اگر ما بخوایم مشی بکنیم، ظاهر آیه این است که شرط مسوق برای بیان تحقق موضوعه و این قبیل از قضایای شرطیه نمیتواند دارای مفهوم باشه. تا بعد.